رحمتها آیتها.
پویش و مسابقه من قدیریم، ذی‌حجه 1441، رادیو معارف.
دوستان گرامی، امیدوارم هر کجا هستید حالتون خوب باشه و لحظات شما پر از یاد خدا باشه و پر از آرامش. ساعت 9:30 شب هست و شما همراه هستید با شبکه رادیوی معارف. در پایان نوبت دوم برنامه ها باید تشکر بکنم از همکارانی که ما رو همراهی فرمودند در این نوبت و برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان کردند. نیمه شب شرعی در شهر مقدس قم ساعت 26 دقیقه بامداد هست و اذان صبح فردا هم ساعت 4:56. روایت کتاب رو بشنوید، کتاب نیمه شبی در حل قسمت 17 ساعت 1:09 شب هم، 1:10 هم، 1:15 دیگه من قدیری هم تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تکرار برنامه صبح رو خواهید شنید. شبی پر از آرامش داشته باشید. ایام بکام و خدا نگهدار.
روایت کتاب بر اساس کتاب نیمه شبی در حله نوشته مظفر سالاری.
به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، در برنامه قبل شنیدید که بعد از دستگیری ابو راجح، مسرور به خونه اون رفت و سعی کرد همه اتفاقات رو به گردن هاشم بندازه. هاشم که جایی مخفی شده بود به سمت مسرور رفت و اونو هل داد کنار باغچه. بعد ماجرای خیانت اونو به ریحانه و مادرش گفت. ریحانه عصبانی شد و با کمک هاشم مسرور رو توی سرداب خونه زندانی کرد. بعد با مادرش و همراه هاشم به خونه صفوان رفتن. بعد از نماز ظهر هاشم به حمام ابو راجح رفت و دو قوی سفید و برداشت تا به دارالحکومه ببره و با کمک قنوا هر طور شده ابو راجح رو نجات بده. نزدیک دارالحکومه صحنه ای عجیب و تکان دهنده دید. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 17 از روایت کتاب نیمه شبی در حله. هاشم نزدیک دارالحکومه که رسید چند مأمور اسب سوار رو دید که مردی رو به دنبال خودشون می کشیدن. چند مأمور دیگه هم از عقب پیاده حرکت می کردن و با تازیانه و چماق مرد رو می زدن. عده‌ای از مردم کوچه و بازار دور مرد رو گرفته بودن. هاشم که چند قدمی با اونا فاصله نداشت از کسی پرسید:
چه خبر است؟
ابو راجح حمامی است، این بار کلاغ مرگ بر سر او نشسته است.
هاشم چند لحظه هاج و واج ایستاد، توان هیچ حرکتی نداشت. به زحمت زبانشو در دهن خشکیده‌اش حرکت داد و پرسید:
ابو راجح؟ میخواهند با او چه کنند؟
او را میبرند تا در شهر بگردانند و در میدان سر از تنش جدا کنند.
به چه جرم و گناهی؟
میگویند به حاکم و خلیفه دشنام داده و آنان را لعنت کرده است. جاسوسی و توطئه قتل حاکم را نیز به او نسبت دادند.
هاشم با پای لرزان و چشمهای خیره به سمت جمعیت رفت. یکی از مأموران اسب سوار پیشا پیش دیگران شمشیرشو تو هوا تکون داد و گفت:
این از سرنوشت کافران و منافقانی که گرگ هایی هستند در لباس میش. عاقبت دشمنان دین و حکومت همین است که میبینید. رافضی های متعصب و کوردل ببینند و عبرت بگیرند.
هاشم به جمعیت رسید. اسب سوارا از کنارش رد شدند. یکی از اونا تنابی به برآمدگی زین اسبش بسته بود و به کمک دست دیگه اونو میکشید. دنباله تناب به دور دست لاغر ابو راجح بسته بود. اگه پیرمرد نگفته بود، هاشم ابو راجح رو نمیشناخت. چند جای سرش شکسته و لخته های خون سر و صورتش رو پوشونده بود. ریسمانی از مو از دماغش گذرانده بودن. از دندانهای ابو راجه هم خبری نبود، همه با ضربات چماق شکسته و از دهنش زنجیر بلندی آویزون بود. زبانشو سوراخ کرده و جوالدوزی از اون گذرانده بودن. خون از زبان، دهن و لبهای ورم کرده ابو راجه جاری بود و از پایین زنجیر قطره قطره می چکید. زنجیری هم به دست و پاها و گردن اون چفت شده بود. مردم از اون همه خشونت و بیرحمی تعجب کرده بودند. هاشم دستا را از صورتش کنار زد. وقتی نگاه خسته و دردمند ابو راجه به هاشم و قوها افتاد، ایستاد. ماموران خشنی که پشت سر ابو راجه بودن با چماق و تازیانه به شونه ها و پشت اون زدن. ابو راجه که دیگه رمقی نداشت، چشماشو رو به آسمون بست و مثل درختی که بیفته روی زمین ولو شد. هاشم قوها رو به جوانی داد، بعد با کمک چند نفر ابو راجه رو بلند کرد تا بیسته. صورتش پر از خاک و خون بود. هاشم از فرصت استفاده کرد و آروم کنار گوشش گفت:
زن و دخترت در امان هستند، نگران نباش.
ابو راجه به زحمت چشمای خاکالودشو باز و به هاشم نگاه کرد. دنیایی از محبت و دوستی در اون موج می زد. تو چشماش هیچ ترسی دیده نمی شد. مامورا ابو راجه رو کشیدن و بردن. هاشم قوها رو از جوان پس گرفت و به راه افتاد. با دیدن وضع ابو راجه دیگه اراده قبلی رو نداشت. تصمیم گرفته بود پیش حاکم بره و از اون بخواد ابو راجه رو نجات بده، اما حالا دیگه کار از کار گذشته بود و اگه ابو راجه اعدام هم نمیشد با مرگ فاصله ای نداشت. به یاد حرف ریحانه افتاد که گفته بود باید به خدا توکل کنیم و امیدوار باشیم. هاشم با این فکر به یاد کسی افتاد که اسماعیل هرقلی رو شفا داده بود، همون که ابو راجه و شیعیان عاشقش هستند. با این فکر امام زمان رو مخاطب قرار داد و با بغض گفت:
اگر آنگونه که شیعیان اعتقاد دارند تو زنده ای و صدایم را میشنوی، از خدا بخواه یاریم کند.
با این حرف هاشم احساس گرمی و نشاط کرد و با اراده ای مصمم به سمت دارالحکومه به راه افتاد. کمی بعد هاشم به دارالحکومه رسید. قوهای سفید حسابی دستشو خسته کرده بودند. سندی نگهبان با دیدن هاشم سری بلند شد و مثل همیشه حلقه روی در رو سه بار کوبید. قبل از باز شدن دریچه با صدایی بم گفت:
در را باز کن، مهمان محترمی داریم.
زبانه فلزی به خشکی از بین چفتهایی گذشت و در سنگین رو پاشنه چرخید. سندی مقابل هاشم ایستاد و با خنده گفت:
چه پرنده های زیبایی، گوشتشان حلال است.
و خواست به قوهای سفید دست بزنه که هاشم خودشو عقب کشید و گفت:
خودت انصاف بده، آیا حیف نیست که گوشت چنین پرندگان زیبایی از گلوی تو پایین برود؟
سندی دهنشو تا جایی که ممکن بود باز کرد و با قهقه گفت:
حیف این است که تو ساعت دیر آمدی. اگر زودتر آمده بودی همراه آن مردک حمامی روانه کرده بودیم.
هاشم از کنار سندی رد شد و قدم تو دارالحکومه گذاشت. در با همون سنگینی پشت سرش بسته شد و زبانه و چفت‌ها باز به صدا در اومدن. هاشم به پنجره‌ای که از اونجا مسرور رو دیده بود نگاه کرد. قنوا اونجا ایستاده بود. وقتی هاشم دستا رو از رو سرش برداشت، قنوا براش دست تکون داد و از پنجره دور شد. هاشم به سمت آبنمای وسط باغ رفت. یه دفعه وزیر و پسرش رشید رو دید. وزیر با دیدن هاشم و قوهای سفید خندید و گفت:
برای نجات ابو راجه آمده ای؟
تو این قوها را میخواستی، اینها را بگیر و بگو ابو راجه را رها کنند.
وزیر به نگهبانی اشاره کرد. نگهبان نزدیک شد و به وزیر تعظیم کرد. وزیر رو به هاشم کرد و گفت:
قوها را دیر آوردی. قبل از آمدن تو دستور دادم صفوان و پسرش را دوباره به سیاهچال بیندازند. بعید میدانم از مرد نجات یابند. اکنون قوها را به من بده. در شگفتم که چرا جایی مخفی نشده و برای نجات ابو راجه اومده ایم. یکی باید برای نجات خودت بیاید و چیزی بهتر از این قوها بیاورد.
در همین وقت قنوا دختر حاکم نفستنان از راه رسید و با خشم به وزیر گفت:
آن که باید بیاید من هستم.
قنوا قوهای سفید رو از هاشم گرفت، بعد به نگهبان اشاره کرد که دور بشه. نگهبان منتظر دستور وزیر موند. قنوا رو به وزیر کرد و گفت:
میبینی که هاشم با پای خودش به دارالحکومه آمده است و قصد فرار ندارد. بگوی نگهبان دور شود، نمیخواهم کسی حرفای من را بشنود.
وزیر اشاره کرد که نگهبان بره. نگهبان تعظیم کرد و سر جاش برگشت. وزیر رو کرد به قنوا و گفت:
قوها را به پدرتان جناب حاکم بدهید، شاید شما را ببخشد. از دستتان بسیار عصبانی است.
کدورت بین پدر و دختر زود برطرف می شود. تو به فکر خودت باش.
جناب حاکم بسیار از من راضی و خوشنود است که توانستم توطئه خطرناکی را کشف کنم. هاشم و صفان و پسرش قصد جان پدرت را داشتند. رهبری توطئه با ابو راجح بود که ساعتی پیش نزد حاکم محاکمه و محکوم شد. او به دستور جناب حاکم تا ساعتی دیگر در میدان شهر مجازات خواهد شد. هاشم با سوء استفاده از شما توانست به دارالحکومه نفوذ کند و مجری نقشه های شوم ابو راجح شود. بنابراین هاشم و سایر کسانی که در این توطئه نقش داشتند به مرگ محکوم خواهند شد.
داستان جالبی است. تنها ضعفی که دارد این است که واقعیت ندارد.
دست از این سخنان بردار جناب وزیر و از خدا بترس. تو بهتر از هر کس دیگری میدانی که همه ما بیگناهیم. مطمئن باش که با ریختن خون بیگناهان به آنچه آرزو داری نخواهی رسید.
میبینید بانو؟ این جوانک مانند ابو راجح گستاخ و بیباک است. دست پرورده اوست. از وقتی او را در کنار ابو راجح دیدم باید حدس میزدم که نقشه چومی در سر دارند. سابقه نداشته است که کسی جرأت کند در دارالحکومه چشم در چشم من بدوزد و اهانت کند. او به اتکای شما چنین گستاخی می کند. بیم دارم که پدرتان بیش از این از شما رنجیده خاطر شود.
من و هاشم همینک نزد او می رویم.
نمی توانم چنین اجازهی به شما بدم. او قصد جان پدرتان را داشته است. شما می خواهید او را به مقصودش برسانید؟
تو نمی توانی مانع ما شوی. اگر چنین کنی برای همیشه دشمنی مرا به جان خریده ای.
کاری نکنید که پدرتان مجبور شود مدتی شما را در اتاقکی زندانی کند. اتاقکی نیمه تاریک و پر از موش.
تو مرا خوب می شناسی وزیر. کاری نکن که مجبور شوی مرا نیز به کشتن دهی، یا من مجبور شوم تو را مسموم کنم.
بسیار خوب. یادت باشد که خودت خواستی. حال که چنین است من نیز با شما میایم.
وزیر رو به پسرش رشید که همراهش بود کرد و ادامه داد:
تو هم با ما بیا رشید، میتوانی کمی تفریح کنی. شاید هم مجبور شوی گواهی دهی که قنوا مرا به مسموم کردن تهدید کرده است. بیا رشید.
وزیر، قنوا، هاشم و رشید از ایوان، حیات و پله‌ها و چند راه رو گذشتن و به خلوت سرای حاکم رسیدن. وزیر خبر نداشت که پسرش رشید همه ماجراهای پشت پرده رو برای هاشم و قنوا تعریف کرده. هاشم که پشت سر رشید قدم بر می داشت آروم گفت:
جان چند بیگناه در خطر است. اگر ساکت بمانی خداوند تو را هرگز نخواهد بخشید. تصمیم خودت را بگیر، امتحان سختی در پیش داری.
چرا بازگشتی هاشم؟ تو واقعا ابلهی.
یا همه میمیریم یا همه نجات پیدا میکنیم. گاهی فرار یا سکوت دست کمی از خیانت یا جنایت ندارد.
دوستان عزیز، تا برنامه بعد و ادامه روایت کتاب نیمه شبی در حله، خدا نگهدار.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشن.
روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. مأموریت تبلیغی خود را انجام می‌دهند تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده شده یا نشده‌اند و بر تمامی مردمان باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا بر پایی رستاخیز برسانند.
قدیر منحصر به اون زمان نیست، قدیر در همه آثار باید باشد.
ما بایستی این قله رو نگاه کنیم، به سمت قله حرکت کنیم. همین صفات امیرالمومنین رو بگیرید، به قدر وسعمون، به قدر توانمون در این جهت حرکت کنیم. اینجوری میشیم شیعه امیرالمومنین.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
مسلمانم، مسلمان قدیرم. امیر المؤمنین باشد امیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم. علی جانم، علی جانم، علی جان، علی ای جان جانانم، علی جان، علی ای جان جانانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فخر من باشد به عالم، شیعه مولا شدم. شیعگی من فقط از لطف آقا حیدر است. شیعگی من فقط از لطف آقا حیدر است.
به خدا خدایی میشه دلی که بمونه یارش. مولای جهان تنها حیدره، مولای جهان تنها حیدره. عالم میدونه که حق با حیدره، عالم میدونه که حق با حیدره. مولای جهان، مولای جهان.
به نام خدا و بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، شنوندگان محترم و بینندگانی که ما رو در فضای مجازی و اپلیکیشن برنامه کاربردی ایران صدا دنبال می کنن. روزتون بخیر باشه. 23 مرداد ما، 23 ذی‌الحجه و 23 برنامه من قدیریم رو از استدیوی قدیر شبکه رادیویی معارف شنونده هستید. من حمید سوری افتخار دارم با شما عزیزان همراه باشم و همراه همکارانم تا ساعت 12:30 و این ویژه برنامه رو تقدیم شما دوستان گرامی بکنیم. انشالله که ایام به کامتون باشه، اعیاد بر شما مبارک باشه، عید سعید قدیر بر شما مبارک باشه و در آستانه 24 ذی‌الحجه هم هستیم. فردا و عید مباهله، نزول آیه مباهله و انشالله که بتونیم در حد و توانمون هر چقدر که میتونیم صحبت بکنیم درباره قدیر، از مولا علی علیه السلام بگیم، نور بگیریم از ولایت اون حضرت. امروز هم میهمان عزیز داریم که به جمع ما تا دقایقی دیگر در استودیو اضافه خواهند شد و صحبتاشون رو خواهیم شنید. قبل از اون چند تا نکته عرض بکنم. یکی سوال دیروز رو به همراه جواب اون خدمتون عرض میکنم که بر اساس متن خطبه قدیر پرسیدیم که مأموریت تبلیغی پیامبر صلوات الله علیه و آله بر چه کسانی حجت است؟ گزینه درست گزینه دو بود، بر تمامی مردمان تا روز رستاخیز. و خیلی ها گزینه درست رو برامون ارسال کردن. به قید قرعه به 3 به عنوان برگزیده هدیه‌ای تقدیم خواهد شد. آقای رحمان ارمغانی از زنجان برگزیده اول ما هستند و خانم فریده امیری از خرم‌آباد. هدیه‌ای این دو بزرگوار از طرف مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها تقدیم خواهد شد. با آقای ارمغانی انگشتری عقیق تقدیم میشه و سرکار خانم فریده امیری هم از خرم‌آباد گردنبندی با نگین عقیق تقدیمشون خواهد شد. و بنیاد بین المللی قدیر هم قطعه سنگی از حرم مطهر آقا علی علیه السلام و یا ابو عبدالله الحسین علیه السلام تقدیم خواهد کرد به آقای جلیل مسگری، برگزیده سوم ما، که مبارکشون باشه. و امروز هم سوال داریم برای شما، انشالله پاسخ بدید، شما برگزیده امروز ما باشید. کد دستوری 3733 3055 مربع رو با تلفن همراهتون بگیرید، هر چقدر که میتونید، 1000 تومان تا هر چقدر که میتونید پرداخت کنید برای قدیر، برای جشن قدیر، برای قربانی زیاجه و برای اکرام و بزرگ داشته قدیر. چون قرارمون این بود دیگه، قدیر محدود به 18 ذی‌حجه نشه، تا 25م 6م حداقل این فضای شاد وجود داشته باشه و تا پایان ذی‌حجه هم از قدیر و از مولا علی علیه السلام بگیم. کاری که ما امسال آغاز کردیم از اول ذی‌حجه، تنها برنامه سازمان صدا و سیما تا پایان ذی‌حجه ادامه داره و امیدوارم شما با پیامک زدن به 3162 سامانه پیام کوتاه رابط عمومی صدا و سیما از این برنامه حمایت کنید، برنامه‌ای که به عشق مولا علی علیه السلام، به عشق قدیر، در استدیوی قدیر با نام من قدیریم تقدیم شما دوست گرامی میشه. بریم به استودیو، سوال امروز رو با هم بشنویم و در این فاصله مهمان ما هم به جمعون اضافه خواهند شد. عیدتون مبارک و ایام بکن.
معاشر الناس، ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علی و نهیته به امره، فعلم الأمر والنهي لدي، فاسمعوا لأمره تسلموا وأطيعوه تهتدوا، وانتهوا لنهيه ترشدوا.
ای مردمان، همانا خداوند امر و نهی خود را به من فرموده و من نیز به دستور او دانش آن را نزد علی نهادم، پس فرمان او را بشنوید و گردن نهید و پیرویش نمایید و از آنچه بازتان دارد خودداری کنید تا راه یابید.
سؤال امروز:
بر اساس متن خطبه قدیر کدام گزینه صحیح و کامل است؟ گزینه 1، خداوند امر و نهی خود را به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود و آن حضرت دانش آن را به امام علی علیه السلام داده است. گزینه 2، خداوند امر و نهی خود را به جبرئیل فرمود و جبرئیل دانش آن را به امام علی علیه السلام داده است. گزینه 3، خداوند امر و نهی خود را به جبرئیل فرمود و جبرئیل دانش آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله داده است.
تکرار سوال:
بر اساس متن خطبه قدیر کدام گزینه صحیح و کامل است؟ گزینه 1، خداوند امر و نهی خود را به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود و آن حضرت دانش آن را به امام علی علیه السلام داده است. گزینه 2، خداوند امر و نهی خود را به جبرئیل فرمود و جبرئیل دانش آن را به امام علی علیه السلام داده است. گزینه 3، خداوند امر و نهی خود را به جبرئیل فرمود و جبرئیل دانش آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله داده است.
هیدر شدی تا پشت در هیدر بکوبن، هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 3553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
روزتون بخیر باشه دوستان خوب. خدای ما یکی، آن هم فقط خدای علی، علی برای یکی و یکی برای علی. انشالله که علیوار زندگی کنیم هممون و در مسیر علی و در مسیر حضرت رسول و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم. خیلی خوب، مهمان ما در استودیو محقق کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزا محمدی عزیز هستند که در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای میرزا محمدی عرض سلام دارم و عید بر شما مبارک باشه، ایام قدیر مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بنده هم به نوبه خودم این عيد الله الاكبر و ايام الله دهه ولایت رو به همه مؤمنین و مؤمنات، به همه شیعیان جهان و به همه مسلمین عالم تبریک عرض می کنم. ان شاء الله امیدواریم که به آبروی امیرالمؤمنین علی علیه السلام عیدی امسال قدیر ما فرج موفور و سرور حجت ابن الحسن از ناحیه خدا مقدر شده باشد. بنده هم خوشحالم که در این ایام الله دهه ولایت توفیق دارم در این رادیو معارف صدای نور و فضیلت در محضر شما عزیزان و بزرگواران باشم. سلام و عرض ادبی دارم محضر همه شنوندگان محترم و محضر شما هست.
ارادتمند، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. دوستان عزیز شنوندهی که دوست دارن تصویری هم ما رو دنبال بکنن هم میتونن در صفحه برنامه بر بال سخن در اینستاگرام با ما همراه باشن، بر بال سخن رو جستجو بکنید، هم در اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا که من توصیه نمی کنم، عرض میکنم که حتما دانلود کنید، برنامه کاربردی بسیار ارزشمندیه، اونجا میتونید ما رو دنبال بفرمایید و ببینید، و هم در صفحه حاجی میرزا محمدی عزیز با عنوان میرزا محمدی آندرلاین IR اگه درست گفته باشم میتونید دنبال بفرمایید در اینستاگرام و تصاویر رو به صورت زنده ببینید در استودیوی قدیر با اون پرچم بسیار زیبایی که نصب شده در استودیو و نور برنامه ما هم همه سراسر از این حدیث زیباست: من کنت مولا فهذا علی مولا. اما بحثمون رو آغاز کنیم. حاجا، قرار هست که امروز با نام و با عنوان جریان شناسی نفاق در خدمت شما باشیم، و اصلا این داستان نفاق از کجا شروع شد در تاریخ بشر؟ اصلا بخوایم خیلی گذشته از قدیر و داستان قدیر خم باشه بهش نگاه بکنیم، میشه یه تاریخچه‌ای برامون بگی؟
بله چشم. به تعبیر بعضی از مفسرین و فقهای جلیل القدر، ما از روز اولی که آفرینش آغاز شد و بشر در این نظام آفرینش توفیق حیات مادی پیدا کرد، جریان نفاق در واقع با پیدایش و تولد بشر همگون و همزمان است. لذا وقتی ما این سیر تاریخی رو میخوایم دنبال بکنیم، حتی میبینیم در ماجرای قتل جناب هابیل توسط قابیل،
بله،
باز رگه هایی از نفاق رو ما میبینیم در اون ماجرای پذیرش قربانی که از طرف پروردگار عالم مقدر شد و حضرت حق آنچه که خالصانه از ناحیه هابیل به جهت تقرب الله به محضر الهی عرضه شده بود مورد قبول خود قرار دادن، و این حسدی که قابیل و هابیل داشت و در بعضی از تعابیر هست که ماجرای وصایت و خلافت ایشون هم مطرح بود، قائل به قتل جناب هابیل منجر شد، به طوری که بعد از کشته شدن جناب هابیل پروردگار عالم جناب شیس رو به حضرت آدم بخشید که جناب شیس نام دیگرشون هبت الله هست،
بله،
که این جریان وصایت رو هم نشون میده که از اولین خلیفت الله ما جریان وصایت رو در انبیا میبینیم تا آخرین پیغمبر که وجود نورانی پیغمبر خاتم صلوات الله و سلامه علیه باشد. این جریان برای همه انبیا و اوصیا اونها اتفاق افتاد. بنابر آنچه که در روایات ما ذکر شده، همه انبیا موظف بودن وصی داشته باشند وسی و جانشینشون رو در روز 18 ذی‌الحجه به مردم معرفی بکنن. وسی و جانشین اونها مثل خود اونها از ناحیه خدا انتخاب شده بود و اونها مأمور بودن از طرف خدا که روز 18 ذی‌الحجه رو به عنوان روز عید و جشن قرار بدن. به تعبیر روایات ما به عصا الله